برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی را می شنوید.
پخش این برنامه ها از ساعت 7 تا 8 شام با وقت دوشنبه
روی موج های 31 و 25 متر برابر با 9695 و 11795 کیلوهرتز
و ساعت 8 تا 10 شام روی موج های 31 و 25 متر
برابر با 9695 و 11705 کیلوهرتز.
پخش همزمان برنامه و بایگانی متن و صدا در شبکه جهانی اینترنت
www.ozodi.org.
حالا ادامه این برنامه ها.
اعتراضات شدید نیروهای مخالف دولت بیلاروس از نتایج انتخابات ریاست جمهوری در این کشور.
آقای میلینکویچ نتایج رای گیری را قبول ندارد و معتقد است که مقامات نتایج را به سود خود تغییر دادند.
چرا کارهای ساختمانی در نخب انزاب طبق نقشه و وعده مقامات تاجیکستان به انجام نرسید؟
وعده ای که داده شده بود گفته بودند 23 مارس تونل باز میشه، نگفته بودند کامل تمام میشه و به مردم سپرده میشه.
ذره‌بین چشم‌انداز، تلاش روشنفکران تاجیک در اواخر سالهای 60 قرن برای احیای نوروز در کشور، گفتگوی اختصاصی با مؤمن قناعت، شاعر مردمی تاجیکستان.
حجت آماده کردیم در 19 صفحه، پیشنهاد استاد میرزا تورسون‌زاده و بابا جون غفوروف که در مسکن اون وقت کار میکردن در پژوهشگاه خبرشناسی، یک چیزی آماده باید کنیم که به تجلیل جشن نوروز به رسمیت درآید.
سلام شنوندگان عزیز، عبدالقیم قیمزادم که طی نیم ساعت در برنامه تحلیلی و اطلاعاتی چشم‌انداز شما را همراهی خواهم کرد. در آغاز برنامه همه شنوندگان عزیز را با فرارسی نوروز عید مردمی آریایی تبریک میکنم. در ادامه درباره عید نوروز و سیر تاریخی آن در زمان شوروی پیشین یک صحبت خواهیم داشت، اما در آغاز راجع به انتخابات ریاست جمهور در بیلاروس خواهیم گفت. دیدگاه های مقامات روسیه و کشورهای غربی درباره انتخابات ریاست جمهوری بیلاروس که روز 19 مارس برگزار شد به شدت از یکدیگر تفاوت دارند. سازمان امنیت و همکاری اروپا ضمن انتشار بیانیه گفته است که انتخابات روز یکشنبه در بیلاروس آزاد و منصفانه نبود. آر بروکسل سخنگوی کمیسیون اروپا میگوید که احتمالاً اتحادیه اروپا علیه بیلاروس تحریم های اعلام خواهد کرد، ولی وزارت خارجه روسیه انتخابات بیلاروس را منصفانه و نتایج آن را قابل احترام توصیف کرده است. بنا به نتایج انتخابات روز یکشنبه بیلاروس، الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری کنونی آن کشور بیشترین آرای مردم را به دست آورده و برای سومین دوره به این مقام انتخاب شده است. همکارم داریوش رجبیان نگاهی دارد به این موضوع.
تنها هواداران نیروهای مخالف دولت بیلاروس نیستند که معتقدند انتخابات روز یکشنبه در کشورشان با موارد بیشمار تقلب و جعل آرا همراه بوده. یک عضو ارشد پارلمان اتحادیه اروپا نیز تمامی کارزار انتخاباتی بیلاروس را تقلبی عنوان کرد و بینیت فرر و والدنر کمیسر روابط خارجی این اتحادیه گفته است که به احتمال زیاد اروپا علیه بیلاروس تحریماتی وضع خواهد کرد. اما مقامات بیلاروس ادعاهای مبنی بر تقلب آرا را نمیپذیرند.
На выборах президента Республики Беларусь 19 марта 2006 года на третий срок избран президентом Лукашенко Александр Григорьевич. За него проголосовал
30 یارموشینا رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات بیلاروس پس از بازشماری آرا اعلام کرد که در انتخابات روز یکشنبه الکساندر لوکاشنکو با کسب 82.6 درصد آرا برنده شده و اینکه 93 درصد مردم واجد شرایط رای دهی پای صندوق‌های رای رفتند. اونو یارموشینا حتی قبل از آنکه ناظران انتخاباتی سازمان امنیت و همکاری اروپا نظری بدهند گفت که نظر این سازمان بد نه، بلکه خیلی بد خواهد بود. بنا به داده‌های مقدماتی کمیسیون مرکزی انتخابات، الکساندر میلینکویچ نامزد اصلی مخالفان تنها 6 درصد آرا را به دست آورده است. آقای میلینکویچ نتایج رأی‌گیری را قبول ندارد و معتقد است که مقامات نتایج را به سود خود تغییر دادند.
И не важно, что они объявят какие-нибудь мизерные смешные проценты.
Мы пирус шудем. مهم نیست که مقامات کمیسیون انتخاباتی چی ارقامی را اعلام میکنند. ارقام کمیسیون مسخره است. در نهایت ما برنده شدیم، زیرا مردم اکنون باور دارند که قادر به مبارزه برای آزادی، راستی، عدالت و شأن و شرفشون هستند. مقامات آنها را تهدید میکردند، میگفتند که در میان توده ها تروریست ها برنامه های ریختند. اما صرف نظر از این همه تلاش مقامات، مردم بیشمار پای صندوق های رای رفتند. این یک نمونه پیروزی بر ترس و وحشت است.
اما واکنش الکساندر کازولین، یکی دیگر از چهار نامزد انتخاباتی که کمیسیون مرکزی انتخابات سهم او از آرای مردم را کمی بیشتر از 1% اعلام کرد، این گونه بود:
Сьогодні я лічу, що відбулося саме головне. І Беларусь відчула свободу.
من فکر میکنم که امروز یک اتفاق بسیار مهم افتاد. بلاروس آزادی را احساس کرد. ما از همه مردم کشور میخواهیم که روز دوشنبه به میدان اکتبر بیایند. روز دوشنبه زنگوله آزادی صدا خواهد زد. این آغاز برای تغییرات در بلاروس خواهد بود. به باور من ما به کشور متمدن نیاز داریم. از این رو ما تقاضا میکنیم که نتایج خنده‌دار انتخابات لغو شود. روز دوشنبه روز سرنوشت‌ساز خواهد شد.
تا کنون هیچ یک از رهبران مخالفان در بلاروس صراحتاً خواستار راه اندازی انقلابی رنگین نشده است، اما دعوت آنها به تلاش مردم در لغو نتایج انتخابات و احتزاز پرچم زرد و آبی رنگ اوکراین در میان تظاهرات یک شنبه شب مخالفان حاکی از یک نوع امید تکرار تحولات موسوم به انقلاب نارنجی کشور همسایه در بلاروس است. انتخابات ریاست جمهوری سال 2004 در اوکراین که مملو از موارد نقض قانون انتخابات و تقلب آرا بود، ده ها هزار نفر را به خیابان ها آورد و در اوایل سال 2005 به تغییر قدرت در آن کشور انجامید. شباهت هایی در کارزار انتخاباتی دو کشور همسایه نیز مخالفان آقای لوکاشنکو را بیش از پیش امیدوار می کند. نتایج اولیه انتخابات اوکراین نیز مبالغه آمیز به نظر می رسید تا ویکتور یانوکوویچ را پیروز مطلق انتخابات جلوه دهد. اما فشار توده های وسیع مردم مقامات را واداشت ارقام واقعی را اعلام کنند که حاکی از شکست آقای یانوکوویچ و پیروزی رقیبش ویکتور یوشچنکو بود. از نخستین واکنش های اتحادیه اروپا در مورد انتخابات بلاروس نیز چنین برمی آید که اروپا آن را همانند انتخابات سال 2004 اوکراین نمیپسندد و منصفانه نمیداند. اما با وجود این همه شباهت ها بسیاری از کارشناسان بر این نظرند که تکرار تحولات اوکراین در بلاروس در مرحله کنونی بعید است. به گفته این صاحب نظران، ابتلای حکومت ویکتور یوشچنکو به فساد مالی که آغاز دوره ریاست جمهوری او را تحت شعاع قرار داد و استفاده روسیه از اهرم‌های فشارش به مانند افزایش قیمت گاز صادراتی روسیه به اوکراین از قبیل عامل‌هایی است که احتمال طغیان مردم در بلاروس را کم رنگ‌تر کرده است. روسیه برای دولت آقای لوکاشنکو امتیازاتی قائل است که همکنون اوکراین از آنها بی بهره مانده. برای نمونه بلاروس وارد کننده ارزان‌ترین گاز صادرات و در ازای هر 1000 متر مکعب آن تنها 49 دلار می‌پردازد، در حالی که اخیراً قیمت گاز روسیه برای اوکراین به مراتب افزایش یافت و احتمال افزایش بیشتر آن در آینده همچنان مطرح است. یوری دراکاخروس از تحلیلگران بخش بلاروسی رادیو آزادی با تایید این نظر می‌گوید:
شاید این نظری که شما مطرح کردید درست باشد، اما ما میدانیم که هیچ انقلاب امید و آرزوهای مردم را به تمام برآورده نمی‌سازد. ولی واقعا هم دولت و هم مخالفین دولت بلاروس از انقلاب اوکراین درس‌های برای خود گرفتند و شاید بتوان گفت که دولت اوکراین از این انقلاب استفاده مؤثرتر کرد تا بقای خودش را از راه تهدید و ارعاب و بازداشت و سرکوب مخالفین تضمین کند. این تدبیرهای دولت نتایج به بار آورد که ما دیدیم. دیدیم که دیشب در میدان شهر مینسک حدود 20 هزار نفر گردی هم آمدند. نه 200 هزار نفر آنطوری که در اوکراین اتفاق افتاده بود.
ولی اکثر کارشناسان بر سر این موضوع اتفاق نظر دارند که تجمع حتی 20 هزار نفر در میدان مینسک برای بلاروس که در پنجه رئیس جمهوری خود کامه‌ای قرار دارد، تحول قابل ملاحظه است و میتواند در واقع آغازی باشد برای تحولات فراگیرتر.
بلاروس پس از انتخابات پرزیدنتی، نظر کارشناسان را از همکارم داریوش رجبیان شنیدید. ناظران محلی میگویند با وجود کمشماری شرکت کنندگانش، این اولین گردهمایی اعتراضی در بلاروس در 10 سال اخیر بود.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخباری درست و دقیق از تاجیکستان خسته شده؟
وقت خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید
www.azadi.org.
قرار بود کارهای ساختمانی در نخب انزاب در روز جشن نوروز سال روان انجام پذیرد و در یک مراسم ویژه با اشتراک رئیس جمهوری تاجیکستان می بایست نخستین ماشین از راه زیرزمینی انزاب به حرکت می در آمد. اینک نوروز هم فرا می رسد ولی کارهای ساختمانی در نخب انزاب ادامه دارد، یعنی به اتمام نرسید. طبق اطلاع رسیده از وزارت نقلیات تاجیکستان تا زمان انجام کارهای ساختمانی چیزی بیشتر از 100 متر دیگر باقی مانده است و اکنون انتظار می رود راه زیرزمینی انزاب تا پایان سال جاری مورد بهره‌برداری قرار بگیرد. کارهای ساختمانی در نخب انزاب در سالهای شوروی آغاز ولی به علت پاشخوری شوروی و بعدتر در پی ناآرامی های داخلی کشور در سالهای 90 قرن گذشته متوقف شد. سال 2003 شرکت سابر اینترنشنل جمهوری اسلامی ایران در یک تندر برای بنیاد این نخب که از سوی حکومت تاجیکستان اعلان شده بود برنده شد. این شرکت اعلان کرد که برای انجام کارهای ساختمانی در نخب مذکور 31 میلیون اختصاص خواهد داد. راه زیرزمینی انزاب 5.5 کیلومتر طول دارد و از درازترین راه های زیرزمینی کشورهای منطقه به شمار می رود. با به استفاده دادن آن حدود 27 کیلومتر راه میان قسمت شمال با مرکز و جنوب کشور کوتاه خواهد شد و از سوی دیگر روابط با مرکز برای 4 فصل سال تأمین می شود. جانب ایران 10 میلیون دلار از خراجات این ساختمان را برای تاجیکستان همچون قرض بی بازگشت تقدیم کرده است. مسئول شرکت سوبر اینترنشنال در دوشنبه اعلام کرده است که نوابسته از ختم کارهای ساختمانی مراسم رسمی افتتاح نخب انزاب 23 مارت دایر خواهد شد. اما با کدام دلایل کارهای ساختمانی به پایان نرسید و زمان استفاده از نخب انزاب نیز به تعویق افتاد؟ پاسخ این سوال ها را از گزارش براد یوسفی همکارم در دوشنبه خواهیم شنید.
بر اساس اطلاع علی موسوی رئیس شرکت ساختمانی سابر بین الملل ایرانی، قرار است روز پنجشنبه 23 مارت تونل دوم نخب انزاب باز و بدین ترتیب کارهای حفاری در این نخب که 20 ماه ادامه داشت انجام می شود. آقای موسوی در صحبت به رادیوی آزادی گفت از تصمیم جانب تاجیکستان در مورد شرکت رئیس جمهوری این کشور در مراسم افتتاح تونل دوم معلومات دقیق ندارد.
تونل اول 8 مارس باز شده، تونل دوم روز 23 باز میشه. به صورت اضطراری مردم میتونن رد و بدل بشن بگذرن یا به صورت زمانبندی شده، ولی به طور رسمی من فکر میکنم، اینا البته من اطلاعاتی که به شما میدم شما رسمی نگیرید، چون من اجرا کننده کارم، این سیاست رو باید دولت تاجیکستان تعیین بکنه. من تصورم بر اینه که اواخر ماه می به طور رسمی در اختیار مردم گذاشته میشه برای رفت آمد. ما شنیدیم که آقای رئیس جمهور تشریف میارن تونل دوم و باز شدنش رو ببینند، حضور داشته باشن و از شمال به جنوب با ماشین بگذرن از درون تونل، ولی این که حالا تشریف بیارن یا نه این دیگه نمیدونه.
در همین حال منظوره رستموا رئیس ریاست اقتصاد و روابط خارجی وزارت نقلیات تاجیکستان نیز افتتاح نخب انزاب در 23 مارس سال جاری را تایید کرد، ولی از دادن اطلاع بیشتر در مورد این مراسم خودداری کرد.
من از رسما میتونم گفتم که مراسم همین کشوده شوی همین تونل انزاب 23 یوم میشد، اون طرفش من نمیدونم.
ولی این در حال است که علی موسوی رئیس شرکت ساختمانی سابر بین الملل ایران می افزاید تصمیم افتتاح رسمی نخب انزاب را جانب تاجیکستان می گیرد و در هر زمانی که این تصمیم را بگیرند ما آماده ایم استفاده نخب را به اختیار مردم این کشور بگذاریم. اما به اعتقاد او هنوز هم کارها در این نخب کامل انجام نیافته است و اگر جانب تاجیکستان از ما، یعنی شرکت بنیاد کننده این نخب، در مورد تاریخ افتتاح این انشاءات را بپرسند ما اواخر ماه می سال جاری را پیشنهاد میکنیم.
ولی یک سری کارها درون تونل هنوز باقی مونده. کارهای حفاری تا 23 مارس تمامه و بعضی کارهای باقی مونده هم تا می انجام میشه، اما اینکه کی به استفاده بدهند این سیاست دولت تاجیکستان و ما در این زمینه اطلاعی نداریم. هر موقع به ما دستور بدن که مردم باید رفت و آمد کنن ما اون وظیفه رو به عهده میگیریم و انجام میدیم. ولی به نظر من هم اگر از ما پیشنهاد بخوان بپرسن ما هم پیشنهاد میکنیم که همون اواخر ماه می تا همه کارهای با باقی مونده، کارهایی که برای مستحکم کنی و لاینینگ هم از تمام بشه، همون ماه می بسپارن به مردم بهتره. من در زمینه وعده داده شده و اینها بی اطلاعم، نمیدونم، ولی من تصور میکنم اینطور که شما میگین نبوده. از اولم گفته بودن که وعده‌ای که داده شده بود، گفته بودن 23 مارس تونل باز میشه، نگفته بودن کامل تمام میشه و به مردم سپرده میشه.
آقای موسوی می‌افزاید صرف نظر از مشکلات موجوده در مورد اجرای کارهای نقب‌کنی و انتقال لوازمات، ما در مهلت پیش‌بینی شده کارهای بنیادی در این نقب را انجام خواهیم داد. هرچند در مورد سرمایه ما مشکل نداشتیم، ولی شرایط کار در این نقب با نظر داشت موقع جایگیرشوی خیلی سنگین بود.
ما تمام طول زمستون از کیلومتر 43 پیاده باید بریم بالا. 5 ماه از سال امکان انتقال مصالح و لوازم به تونل وجود نداره، ولی بیشترین راندمان‌های حفاری رو 600 متر، 630 متر، 635 متر، 625 متر، اینا همه رو ما در طول زمستان گرفتیم. یعنی در زمانی که راه نیست پرسنل پیاده باید برن، امکان لوازم رسوندن وجود نداره، ما رکوردهای حفاری بالای 600 متر گرفتیم. یعنی دیگه کسی نمیتونه ادعا کنه که کاری میشد اونجا انجام داد و انجام نشده. به هر حال همه این کارا از نظر مهندسی حساب و کتاب داره.
در همین حال غفورجان رسولزاده، سخنگوی وزارت اقتصاد و تجارت تاجیکستان، میگوید در بنیاد نقب انزاب بیشتر از 500 نفر شهروندان تاجیکستان و 70 نفر ایرانی شرکت داشتند. اما به اعتقاد او اهمیت دیگر نقب انزاب آن بوده است که در این نقب متخصصان تاجیکی قبلا در ساختمان نقب دنگره و نیروگاه های کشور فعالیت داشتند، تجربه بیشتر برداشتند و من بعد امکان به مشکل در بنیاد نقب های دیگر کشور شرکت کردن را دارند.
متخصصان تاجیک امکان پیدا کردند که تجربه خود را غنی گردانند و با اون تجهیزات نوی که از کشورهای خارجه وارد گردید، آنها توانستند که سرعت کارشان را بلندتر بردارند، ثمره کارشان بهتر شود و در مدتی نسبتاً کوتاه‌تر کارهای ساختمانی، کارهای ساختمان و مونتاژ انجام داده می‌شود.
این در حال است که شرکت ایرانی صابر بین الملل فهرست اسم شهروندان تاجیکستان را که در بنیاد نقب انزاب شرکت داشتند به حکومت کشور پیشنهاد کرده و جهتی در دیگر چنین ساختمان ها فعالیت کردن را توصیه داده است. به همین ترتیب ساختمان نقب انزاب در سال 1989 شروع شده بود، ولی با علت سر زدن ناآرامی در کشور کارهای بنیادی در نقب مذکور قطع گردید و ساختمان این نقب دوباره در سال 2003 شروع شد. در مورد اجرای این طرح جمهوری اسلامی ایران 31 میلیون دلاری آمریکایی جدا کرد که 10 میلیون دلاری آن کمکی بلاعوض است. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
به طریق افزودن انجام کارهای ساختمانی در نقب انزاب،
ذره‌بین چشمانداز،
مصاحبه اختصاصی از عبدالقیوم قیومزاد.
شنوندگان ارجمند، حالا طبق وعده‌ای که در آغاز برنامه داده بودیم، صحبت درباره نوروز، بزرگترین جشن مردم تاجیک را در این قسمت برنامه ادامه می‌دهیم. یکی از دستاوردهای زمان استقلالیت این است که جشن نوروز از مراسم‌های سنتی مردم آریایی در تاجیکستان در سطح دولتی تجلیل کرده می‌شود و با افتخار و بزرگداشت این عید ملی 3 روز رسماً در کشور تعطیل اعلام شده است. اما زمان نه چندان دور نوروز در تاجیکستان جشن گرفته نمی‌شد و آن را یک مراسم دینی ارزیابی کرده نمی‌گذاشتند که از آن حتی یادآوری شود. در گفتگویی که با شاعر توانای تاجیک استاد مومن قناعت، یکی از پیشتازان روشنفکران تاجیک در سالهای 60 داشتم، از او پرسیدم که چگونه توانسته است با راهبران وقت بفهمانند که نوروز را حتما باید تجلیل کرد.
جشن نوروز در عهد شوروی سالهای 70 به بعد یک جشن شده بود که در دهکده ها مردم از روی سنت های قدیمی تا جایی که یاد داشتن یک چیزی میکردن، یک کاری میکردن و ایدی کشت و کار میکردن و یعنی که یک جشنی که در تقویم وجود داشته باشد نبود. جشن همگانی ملی و وطنی هم نبود، یعنی که رو به زوال آورده بود و به مرور به مثل اون که از بین میرفت. بعد یک چیزی به وجود آمد، یک اندیشه به وجود آمد که تصمیم گرفتیم یک چیزی آماده کردیم، یک بجت آماده کردیم در 19 صفحه 19 صفحه یک پیشنهاد استاد میرزا تورسون‌زاده و بابا جون غفوروف که در مسکو اون وقت کار میکردن در پژوهشگاه شرق شناسی خاور شناسی یک چیزی آماده باید کنیم که با تجلیل جشن نوروز به رسمیت درآید و چه عجب که در کشورهای همسایه ما در قزاقستان و قرقیزستان و ازبکستان و آذربایجان شوروی در کشورهای همسایه نوروز که همچون نوروز بیرام عنوان شده بود جشن گرفته می شد نسبت به خود وطن نوروز. به این اندیشه آمدیم یک درخواست استاد تورسون‌زاده نوشتن و اکادمی علوم اینستیتوت شرق شناسی و زبان و ادبیات به نام جبار رسولوف منشی اول حزب تاجیکستان برای تجلیل جشن نوروز در به شکل و شیوه ملی و یعنی که سراسری باید باشد این جشن و ایشان اشارت کردند که یک مواد برای ما بسازی که دلیل چیست یعنی که چی ضرورت هست برای گذراندن یعنی که جشن نوروز در سراسری تاجیکستان بعد آماده کردن 19 صفحه 19 صفحه تایپ آماده کردن حجت سرچشمه هاش اثبات دلیل ها با او که جشن دینی نیست دلیل از اون که سیاسی هم نیست یک جشن بهاری است و یعنی چیزی هست که برابری روز و شب و این چیزا هست به این خاطر یک جشن هم سنتی بود هم تقویمی بود هم علمی بود یعنی علمی نجوم علمی تقویم و از همه رشته ها یک جشن شناخته بود و کوشش کردیم که از نظر علمی اثبات کنیم که جشن دینی نیست بلکه جشن تقویمی از برابری شب و روز حلول نوروز احیای طبیعت احیای باطن انسان و نیروهای باطنی انسان و همه به رشته هایی که برای تجلیل آینده نوروز ضرور بود اونا را آماده کردن و پیش خدمت جبار رسولوف رساندن. جبار رسولوف دعوت دادند در حدود 12 نفر از نویسنده ها معلم استاد میرزا تورسون‌زاده ناصر جان معصومی عبدالغنی میرزایف معلم باقی رحیم‌زاده چند نفر دعوت دادن ما گفتن که پیشنهاد شما میکنیم برای شاید که فایده داشته باشد و به چیز خاطر راضی شدن به او خاطر که گفتن که عید رمضان و عید قربان اینهای دینی هستن اینا اگر عید نوروز ما تجلیل کنیم اگر میشد که مقابل گذاریم با اونها اونها را ما شاید که محدودت کرده توانیم دایره فعالیتشون را شاید محدود کنیم یک سببش همین هم شد و ما هم اثبات کرده بودیم که این دینی نیست بعد دعوت کردن و گفتن که ما آماده هستیم که یک قراری صادر کنیم یک امری صادر کنیم برای تجلیل جشن نوروز ولی خود اتحادیه نویسنده باید این جشن تجلیل کند هر سال حکومت همراه نمیشد با شما ما تنها به دست شما قرار صادر میکنیم میتیم خودتون تجلیل میکنید ما راضی شدیم گفتیم که آماده هستیم برای این کار باز یک چیز دیگه پیشنهاد کردن در همون صحبت که شاید که نوروز نامش را نگذاریم و عید بهار و عید کشتکار ما گفتیم که گپ در همون نامش است نوروز اما نامش مهم است اگر نامش نباشد اگر عید بهار یعنی که همه کشورها میگذرونند وقتی کشتکار و وقتی بهار یک جشنواره چیزی دارن ولی با وجود اون همون قراری که در باری نخست چاپ شد و به دست ما رسید نوروز عید بهار عید کشتکار است شرحش نوروز عید بهار عید کشتکار اون قرار اول همین بود و در جریان چندین سال اتحادیه نویسنده ها با همراه زیاییان این جشن ما خودمون تجلیل میکردیم در شهر دوشنبه در ناحیه ها و در سراسری تاجیکستان
اما اصلا تا اینکه نامه با عنوان منشی اول بنویسد ابتدا در مطبوعات به نظرم سر و صدا های زیاد میشدن که باید
بله در مطبوعات هم در معارف و مدنیت زیاد توی شد مقاله ها و درخواست ها و گزارش ها خیلی زیاد شد در موضوع نوروز چون معارف و مدنیت بسیار چیزی بود یک روزنامه بسیار مردم پرست و تا جای ملتگرا و چیزی بود تاجیک پرست بود زیاد خیلی زیاد هم در همون زمان و کارمندان او هم خیلی نسبت به دیگر جاها فعالتر بودند بورینسا بردیونه بانوی بسیار مبارز و هرچند که مکتب عالی حزبی در مسکو ختم کرده بود لیکن جنبه مردمی و تاجیکیت او از او حزبیتش خیلی جلوتر و بزرگتر بود درخشانتر بود خیلی در این موضوع ها خیلی تلاش های زیاد میکرد در روزنامه خودش و همچنین در شرق سرخ موادهای آماده کرده چاپ میکردیم که از تاریخ نوروز تجلیل نوروز در بدخشان تقویم نوروز مردمی نوروز در درواز و بدخشان اون چی نام دارد نشان حساب و چلی چلی و پنجای نشان و اصولش چی رقم هست یعنی که ما مواد زیادی در مطبوعات آماده کردیم و بالاخره از مطبوعات شروع شد با اون گزارشی که رسما ما پیشنهاد کردیم و بالاخره به نتیجه رسیدیم که به مقصدم رسیدیم تا جوی و تا سالهای 75-76 خود اتحادیه نویسنده های جشن تجهیز میکرد خودش بازیاییان یک سیناری هم ساخته بودیم یک برنامه ساخته بودیم از روی هم برنامه تهیه میکردیم از پایه هیکلی استاد رودکی شروع میکردیم میرفتیم به مرکزهای دیگر میدانهای دیگر و به همه رقم تجهیز میکردیم و بعدا ضرورتی پیدا شد که این شکل و شیوه گذراندن نوروز بالاخره مردم خسته کرد شاعران و مطربان رو خسته کرد چون هر سال ما برنامه می ساختیم و خودم هم آماده می در سراسر تاجیکستان نوروز تجلیل می کردیم و نیروهای ما هم تا جای خسته شدن به چیزی نوی قدرت نداشتیم ما و ضرورت اشتراک حکومت برای ما پیش آمد و حکومت تا به همین روز سالهای آخر دوران استقلال تا سالهای 88 همین در نوروز اشتراک نمیکرد خودش سهم نداشت بالاخره از سالهای 80-85 شروع شد درخواستهایی که قرار حکومت باید صادر شود و جشن نوروز جشن مردمی و ملی و دولتی باشد من از همه مهمش باید جشن دولتی باید میشد مردمی ملی دولتی و تا همون سالها هرچند که کوشش کردیم دولتی کردن نتونستیم نوروزه دولتی کردن نتونستیم بالاخره در دوران استقلال دولتی شد یک فاصله پیش از رئیس شورای عالی مجلس عالی آمدن اکبرشاه اسکندرو شاید که در وقت آمدن همون شد همچون جشن ملی یا یک چند ماه قبل از او یا که در همون فاصله بود و تا امروز هرچند که نوروز جشن هم ملی است هم دولتی است هم منطقوی است و هر سال بسیار خوب هم تجلیل می شود در پایتخت هم می شود و نوروز ختلان نوروز پنجکن یعنی که در محل ها و در کشورها در استان های دیگر هم تجلیل می شود با سنت های گوناگون و شیوه های گوناگون تجلیل می شود و خوبی های چیزی زیادی هم برای ما آورد چیزی زیادی به روی ما آورد و شاید اون چیزی که برای ما می آورده باشد حالی در پیش باشد چیزی که واقعا یک چیزی نو می آورده باشد شکل افاده نوی نوروز طرز جشنگیری نوروز امروز هم یک نو شکل سیاسی دارد شکل تبلیغاتی و تشویقاتی دارد نوروز را به گونه تشویق و تبلیغ و غایه یک حزب یا یک چهره سیاسی داده نمی شود طبیعی ترین پدیده جهان است طبیعی ترین پدیده جهان است که حلول نوروز و احیای طبیعت احیای باطن انسان احیای روح انسان احیای نیروهای باطنی انسان نظام توحید در وقت و زمان در زمان در مکان پیوستگی و همچون انسان یک جزی کائنات عالم صغیر با عالم کبیر پیوند می‌یابد یعنی که در همین روز همون اون چیزی که ما می‌خواهیم اون چیزی که در نوروز نهفته است در جشن نوروز گذشته همون را باید ما آشکار کنیم یک دفعه
اگر از شما سوال کنم که همون چیزی که در عصر گذشته در زمان پیش در نوروز چی است حالا باید آشکار شود اون چی است
اون چیزی که ما در نوروز باید افاده کنیم اون چیزی که قریب از یادها رفته بود تنها در سینه ها در قلب مردم جای داشت اون چیز را ما به رسمیت در آوردیم ولی که شیوه طرز افاده او را فلسفه نوروز چیست فلسفه نوروز همون فلسفه را ما بازی حکمت طبیعی نجومی کیهانی اقلیمی معنوی اجتماعی فرهنگی همه این چیزها را ما باید که در مجموعش کشف کنیم که چیست و در رسمیت میگویند که در حلول نوروز یک فاصله فرا میرسد یک لحظه فرا میرسد که سنگ تا جای نرم میشود تا اون جای نرم می شود که اگر خنجر داشته باشید به همون سنگ بزنید اگر تا گلویش در سنگ می دراید و اگر در همون لحظه از سنگ بر نکشید خنجرت در همون سنگ منجمید می شود و می ماند تا حلول آینده نوروز در همون سنگ خنجر می ماند اگر همون لحظه را پدید آورید پیدا کنید اگر در حلول نوروز همون خنجر از سنگ برکشیدن امکان دارد اگر نه هر قدر که زور بزنید و نیرو صرف کنید اگر را کشیدن نمیشد دیگر اون قدر نرم میشود اون قدر حلول که شد دیگر همه سنگ همه چیز اون قدر نرم میشود که به مثل دل انسان معجزه و بزرگی نوروز در همین است که همه گناهان همه سردی ها سنگی ها همه چیز رو از دل انسان از دل طبیعت از دنیا باید که خارج کنیم همه وجود باید نو شود همه چیز نو شود و در نه با اون شیوهی که سال گذشته بود بلکه با شیوهی نو در جریان در مرور زمان یعنی که باید که نو شود نوتر از اون چیزی که بود و اگر ما توانیم که این معجزه را کشف کنیم این معجزه رو کشف کنیم باید بسیار زیاد توجه کرد به این کار. این بزرگترین معجزه جهان است در طبیعت و در روی زمین. اگر همین رو کشف کنیم، اگر ما میتونیم دل مردم رو نرم کنیم. بهترین هدیه نوروزی نیکی از دیگر، نیکی و روی خوش و سخنی خوش بهترین. بعد از آن گل است، بعد از آن شیرینی است، بعد از آن هر چیزی که به مردم ناتوان و نادار و کمبغل و کمبزاحت میداده باشد، اگر بهترین هدیه همون است. لیکن بی‌منت، اگر کسی که چیزی میداده باشد باید که بی‌منت باشد و پشیمان نشود از اون چیزی که داده.
شنواندگانی ارجمند، در همین جا نشر نوبتی مجله تحلیلی و اطلاعاتی چشمانداز